شبانه از تپه به سمت عراقی ها سرازیر شدم و مثل یک عراقی به سمت سنگر آن دو نفر سینه‌خیز رفتم. خبری نبود، آنها در غفلت کامل بودند. به 10 متری سنگر که رسیدم، 3-4 سنگریزه به طرف آن دو پرتاب کردم. باز هم بیدار نشدند. سینه‌خیز جلوتر رفتم و به داخل سنگر پریدم. دستم را به دو طرف چپ و راست روی گلوی آنها گذاشتم و تا آنجا که توان داشتم فریاد زدم: ایها المجوس الایرانی، انتم اسیر. بیچارها دست و پایشان را گم کرده بودند. تاریکی مطلق نمیگذاشت که چهره من را به خوبی ببینند. میلرزیدند. یکیشان با گریه گفت: انا مسلم. دستم را رها کردم و کمی خندیدم. خوش لفظم، نترسید. همان فرد سیگاری دنبال کبریت میگشت تا روشن کند. هنوز هم باورش نمیشد. پرسیدم: دنبال چه هستی؟ دنبال کبریت تا فانوس را روشن کند. باید قول بدهی که با کبریت و سیگار خداحافظی کنی. مردم پشت جبهه چشم امید به شما دوختند و به امید شما آرام می‌خوابند. شما به امید چه کسی پتو را تا خرخله بالا کشیده اید؟ قول بدهید که دیگر تکرار نشود. هم سن و سال بودیم، اما این اقدام موثر شد و خبر از طریق سنگر بغل به تمام سنگرها رفت. چند روز بعد اتفاق دیگری افتاد که باز به سبک خودم آن را رفع و رجوع کردم. از داخل یک سنگر صدای انفجاری بلند شد، چیزی شبیه صدای انفجار نارنجک. خبر رسید که داخل یک سنگر یکی از بسیجی ها باور رفتن با موشک RPG خرج پرتاب آن را منفجر کرده. شانس آورده بود که سر جنگی موشک را به آن نبسته بود، وگرنه سنگر و خودش به هوا می رفتند. گفتم: این سلاح ها و مهمات را به تو داده اند که بجنگی، نه اینکه از آن اسباب بازی درست کنی. چیزی نگفت، ولی فکر کردم که برای عبرت دیگران باید تنبیه بشود. از تپه پایین آوردمش. پشت تپه جای امنی بود و خمپاره نمیخورد. گفتم: پوتین هایت را در بیاور و این پرچم ایران را بردار و بالای تپه نصب کن. بچه ها از سنگر اجتماعی پشت تپه بیرون آمدند. همه نگاه میکردند و من هم همین را میخواستم، که آنها نظارگر باشند و عبرت بگیرند. گفتم: جوراب هایت را هم در بیاور و به حالت دویدن برو. از روی سنگ و خار و با پای برهنه می دوید. همه چشم ها به دنبالش بود. رفت و پرچم را بالای تپه کوبید. دست بر قضا همان لحظه خمپاره باران دشمن شروع شد. از تپه با شتاب پایین آمد و وسط راه به زمین خورد و تا پایین غلتید و مقابلم ایستاد. از کف پاهایش خون می ریزد. خواستم عذرخواهی کنم و حلالیت بخواهم که او پیش دستی کرد. برادر خوش لفظ، حالا از من راضی هستی؟ دستی روی شانهش زدم و گفتم: تو هم از من راضی باش. بعد از 2 ماه آنجا را تحویل نیروهای جدید دادیم و به جمع تیپ تازه تأسیس انصارالحسین پیوستیم. بهرام عطاییان هم انگار به من سنجاق شده بود، پا به پای من می آمد. وقتی به مقر اطلاعات عملیات در روستای ملدزگه رسیدیم، بهرام را به علی آقا معرفی کردم. بچه ها تیم بندی شده بودند و برای عملیات بعدی ارتفاعاتی به نام بیشگان را شناسایی می کردند. قرار بود گردان های تازه تأسیس تیپ روی قله های 1065 و 1045 صخره‌ای بیشگان عملیات کنند و تیپ های محمد رسول الله در سمت راست قله و تیپ 10 سید الشهدا در سمت چپ آن عمل کنند. برای رسیدن به پای ارتفاع از روستا باید 15 کیلومتر راه می رفتیم که به دشمن می رسیدیم و از آنجا ارتفاعی پیدا بود که مثل عقاب تا انتهای دشت را می دید. در روستای ملدزگه 3 سوله بزرگ به همت جهاد سازندگی احداث شده بود که برای نمازخانه، استراحت و خلوتهای شبانه جای دنجی محسوب می شد. بچه های اطلاعات تیپ محمد رسول الله هم گاهی مهمان تیپ ما می شدند تا اطلاعات جلاهین را به هم رد و بدل کنیم. یارگیری و انتخاب اولیه ی علی آقا خیلی خوب جواب داده بود. بچه هایی کنار هم گرد آمدند که برای خطرپذیری و کارهای دشوار از هم سبقت می گرفتند، ولی در این حال دوست نداشتند زیر بار عنوان و مسئولیت بروند. 5 گردان پیاده هم در پادگان الله اکبر اسلام آباد حال و هوایی مشابه به جمع ما داشتند. همه منتظر عملیات بودند و می دانستند برای زدن به خط دشمن به غیر از آموزش های نظامی و فنون رزمی باید به سلاح معنویت و تهذیب نفس مجهز شوند و راهکار این تهذیب نماز بود و دعا و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام. شناسایی ها شروع شد. در ابتدا مسافت 15 کیلومتری از مقر تا نزدیک ارتفاع را پیاده می رفتیم و تازه شناسایی خط دشمن آغاز می شد. این پیاده روی انرژی ما را می گرفت. بعدها چند تویوتا در اختیار واحد اطلاعات عملیات گذاشتند و خودروها تا جایی که ممکن بود جلو می رفتند تا نزدیکی روستای بیشکان. تیم های شناسایی یاد گرفته بودند که باید شب از روی تیغه های کوه بالا بروند و گاهی وسط غارها پنهان بمانند تا فردا شب کار شناسایی را ادامه بدهند. ابتکارات جالبی هم داشتند. گاهی در نقطه مشخصی قمقمه آب یا کمپوت و کنسرو پنهان می‌کردند تا در بزنگاه آتش و گرمازدگی به دادشان برسد. هنوز تابستان بود ولی گرمای بی‌امان دشت ذهاب امانشان را هنوز تابستان نرسیده بود ولی گرمای بی‌امان دشت ذهاب امانشان را می‌برید. در یکی از شناسایی‌های مشترک بین ما و تیپ 27 یکی از نیروهای زبده و مجرب تهران به نام کلهر گرمازده شد به حدی که سراب آتش او را به سمت عراقی‌ها کشاند. صدای تیرانداز بازی بلند شد و تا امروز خبری از کلهر به ما نرسیده است. اسارت یا شهادت کلهر فرماندهان را برای ادامه شناسایی ها به تردید انداخت. اگر او اسیر شده بود و اطلاعات لو می رفت، سه یگان با دست خود به کام دشمن می رفتن. کار ما به جای شناسایی گشتن در مسیر و پیدا کردن رد یا نشانی از کلهر بود. تا 5 روز گشتیم اما هیچ اثری از او نیافتیم. بعد از چند روز جمع‌بندی فرماندهان این شد که شناسایی ها ادامه پیدا کند. گرفتن یک اسیر از عراقی ها و اخذ اطلاعات از او همه را به ادامه شناسایی ها برای عملیات امیدوار کرد. سرباز عراقی را پیش علی آقا آوردند. علی می پرسید و محمد عرب به عربی ترجمه می کرد. علی آقا راست یا دروغ سرباز عراقی را می فهمید. راست یا دروغ سرباز عراقی را می فهمید. با زیرکی می پرسید. وقتی سرباز عراقی وضعیت عقبه دشمن را روی کاغذ کشید، علی آقا جزئیات ریزتری از مواضع عراقی ها را روی همان کاغذ ترسیم کرد. سرباز عراقی مات و مبهوت مانده بود که او این اطلاعات جزئی را چطور به دست آورده است. به هر ترتیب با اطلاعات صحیح سرباز عراقی مسجل شد که دشمن از حضور 3 تیپ آماده رزم در منطقه دشت ذهاب مطلع نیست، اما وضعیت کلهر همچنان در حاله ای از ابهام مانده بود.